تا واساس گنجینه مشکلی ایجاد نشه، اون همیشه مدام فعال باشه و در واقع یعنی بهترین دما رو ما معمولا در فضای گنجینه داشتیم، تنظیم اینگونه بوده. و آثار هم واقعا شرایطشون خوبه. من حتی میتونم عرض بکنم که آثار ما، آثاری که در حوزه بین الملل در واقع در هنر بین الملل داریم، به نسبت آثار مشابهشون قطعا خیلی بهترن. البته این بهتر بودن یه دلیل دیگه هم داره، اینه که کمتر نمایش داده شدن.
بیرون نیورده
چون نمایش داده میشن در معرض تغییر حرکت، نور، دما قرار میگیرن، خب به هر حال آسیب‌هایی میبینن. ولی در مجموع شرایط آثار موزه خوبه، یعنی ما آثاری نداریم که شرایط بحرانی داشته باشه. ولی خب آثار گنجینه ها عموما، نه گنجینه های حالا بزرگی مثل موزه، حتی گنجینه های شخصی هم، مجموعه های شخصی هم، مدام نیاز به مرمت دارن. ما حتما میدونیم که هر اثری که خلق میشه در معرض نابودیه. عموما مرمت کاران و هدفشون اینه که عمر یک اثر هنری رو طولانی کنن. بنابراین ما نمیتونیم از آسیب هایی که به کار میرسه، خب به هر حال نور و هوا و دما و حرارت و اینا همه در واقع رو هر اثری تأثیر میذاره، عموما مرمت کاران با تمهیداتی که میاندیشن سعی میکنن عمر یک اثر هنری رو طولانی تر بکنن، وگرنه هر موجودی که به قول معروف خلق میشه در مسیر اضمحلال و نابودی قرار داره.
ولی به هر حال ما صدمه ناشی از تغییر دما، تغییر نور و اینجور مسائل رو بر آثارمون کمتر داریم.
خیلی کمه. میتونم عرض بکنم همونطور که عرض کردم شرایط کار شرایط آثار عموما کارهای خوبیه، مضافه بر اینکه خب کارهای ما نهایتا کارهای ما 200 سال به قبل، یعنی ما بیشتر قدیمی تر نداریم، مثلا موزه‌های قدیمی نیستیم کار 4-5000 ساله داشته باشیم. کار ما نهایتا مال 200 سال قبله و خب از دوره امپرسیونیست ها به بعد در موزه کار وجود داره. بنابراین کارمون خیلی قدیمی هم نیست و خب شرایطش هم بسیار، میتونم عرض بکنم کار خارجیمون شرایطشون بسیار خوبه.
بله. یکی از مسائل مناقشه برانگیز همواره تعداد آثار موجود در موزه هنرهای معاصر تهران بوده. اینکه به هر حال بارها اعداد و ارقام مختلفی ذکر شده و به هر حال اینو اختلافات چشمگیری هم داشتن این اعداد و ارقام، و به هر حال این سبب شده که اذهان عمومی درباره تعداد آثار منحرف بشه و یا در واقع مکدر بشه و سوالات جدی درباره تعداد آثار، در واقع وجود آثار و از این دست سوالات پیش بیادش. ما امروز میتونیم بگیم که دقیقاً چه تعداد اثر در موزه هنرهای معاصر تهران وجود داره؟
ببینید به لحاظ شماره‌ای که به آثار تعلق میگیره، حالا من یه توضیح بدم برای اینکه مخاطبین ما شاید مسیر کارهای دولتی و تعلق اموال رو ندونن. وقتی اموالی توسط دولت خریداری میشه، بعد از اینکه نهایی شد یک شماره‌ای به این کار تعلق میگیره که اصطلاحاً کسانی که تو سیستم دولتی کار کردن میدونن به این میگن شماره اموال. حالا این اموال طبقه بندی میشه که از اموال مصرفی تا اموال نفیس مثل آثار هنری رو دسته بندی میکنن. در واقع آثار موزه هنرهای معاصر به دلیل اینکه توسط موزه صرفاً خریداری نشده، آثار دو بخش خریداری شده. زمانی که موزه حتی افتتاح نشده بود، آثار در حال خریداری بود برای موزه، و اون تعداد اتفاقا آثاری که خریداری شده برای موزه در دوره‌ای که موزه هنوز افتتاح نشده و در حال ساخته، آثار بسیار در واقع زیادیه و بخش عمده‌ای میتونم عرض بکنم شاهکارهای موزه از اون دوران خریداری شده و اومده، و اینا تو یک فضای دیگری نگهداری میشده در اون موقع و بعد از بازگشای موزه به موزه اومده. طبق اسنادی که در موزه وجود داره، خب لیست کردن این آثار و مشخصات آثار رو نوشتن و شماره اموال به اینا تعلق دادن یه مقدار متفاوت شده در دوره‌های مختلف، به خاطر اینکه خب این انتقال تا بعد از انقلاب هم همچنان ادامه داشته، چه آثاری که از خارج خریداری می‌شده میومده، چه آثاری که از اون مرحله انبار نگهداری موقت، میتونم بگم گنجینه موقتی که براش نگهداری شده بوده، میومده، اینا همچنان ادامه داشته. خب موزم فاقد واقعیتش تیم تخصصی بوده، چون شما مستحضرید که عموما در گنجینه‌های دنیا دپارتمان‌های مختلف وجود داره، مثلا طراحی و پرینت ها یه دپارتمان دارن، نقاشی یه دپارتمان داره، مجسمه یه دپارتمان داره، اینا به صورت کامل، بعد هر کدومشون در واقع یک نمایشگاه گردان دارن. یعنی ما در مثلا بخش عکاسی تو موزه کیوریتور عکاسی هم وجود داره. بنابراین آثار رو در هر مدیومی فرد متخصص خودش باید تحویل بگیره، به دلیل اتفاقاتی که حالا موزه نیروی تخصصی لازم رو نداشته در واقع در اون دوره، همین که خب بخشیش خورده به تغییراتی که در دوره انقلاب بوده، این دستبندی و تخصیص شمار اموال به آثار خب به درستی انجام نشده. این تفاوت ارقام ناشی از این محله، برای اینکه خب ما مجموعاً تو آرتیست بوک ها خب مثلا میبینی یک کاری رو ما داریم که آرتیست بوکه ولی مثلا 100 تا تصویر توش داره. خب اون کسی که این برچسب های رو اموال رو اختصاص میداده، شماره های اموال رو، مثلا اومده 100 تا شماره به اون کار اختصاص داده، در صورتی که خب بلاز استاندارد یک اثر محسوب میشه. این در دورهای مختلف خب یکم مناقشه برانگیز هم شده، برای اینکه مدیران موزه در دورهای مختلف اعداد متفاوتی رو اعلام کردن. من الان در خدمت شما عدد رو نمیگم، ولی میتونم بگم به لحاظ شماره اختصاص داده شده، آماری رو که آقای مظفری در آخرین مصاحبهشون اعلام کردن آمار درستیه. ولی ما در دوره جدید داریم این آثار رو همه رو بازبینی میکنیم، هم به لحاظ صحت اطلاعات، چون بعضی وقتا خب اطلاعات کار هم غلط درج شده، مثلا یه وقت اسم هنرمند یا ابعاد یا تکنیک اینا هم غلط درج شده، اینا رو داریم بررسی میکنیم و یک آمار در زمان بازگشایی موزه یک آمار منسجم خواهیم داد که تعداد آثار موزه به لحاظ شماره ثبت شده چقدره و به لحاظ تعداد اثر در واقع چقدر خواهد بود.
بله، سپاسگزارم آقای آقایی. اگر که اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی کنیم، قطع موسیقی رو با هم گوش کنیم و بعد برگردیم گفتگومون رو پی بگیریم. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای این قطعه موسیقی. آقای آقایی، شما در قسمت قبلی فرمودین که مالکیت آثار در موزه هنرهای معاصر به هر حال چندگانه بوده، تعدادی از آثار پیشتر خریداری شده بود پیش از این که موزه هنرهای معاصر افتتاح بشه و اصلا حتی شکل بگیره، و تعدادی به هر حال بعد از رشد اقتصادی دهه 50 و همزمان با شکل‌گیری موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شده. یکی از مسائلی که دربارش بسیار سوال شد و به خصوص در زمان انتقال آثار موزه برای نمایشگاه روم و برلین خیلی مسئله ساز شد، مسئله همین مالکیت آثار بود که به هر حال عده‌ای میگفتن که اگر آثار از ایران خارج بشه ممکن است که افرادی در بیرون از ایران ادعای مالکیت این آثار رو داشته باشن و ممکن است برخی از این آثار در اونجا به دلایل حالا پرونده‌هایی که وجود داره یا پرونده‌هایی که ساخته شده است ضبط بشه. اگر امکان داره این شکل در واقع مالکیت رو، مالکیت آثار گنجینه رو در موزه هنرهای معاصر یک توضیح بفرمایید، سپاسگزار خواهم شد.
خواهش میکنم. عرض بکنم خدمتتون که آثار دو گونه خریداری شده، نمی که در مسابقه قبلم کوتاه بهش اشاره کردن. یک بخشی رو خود موزه خریداری کرده که عموماً بعد از تقریبا همزمان با بازگشایی موزه است، یعنی یه چند ماهی قبل از اینکه موزه بازگشایی بشه مکاتبات و اینا رو آغاز میکنن با گالری ها و حراجی های مختلف و یه سری کار میخرن که اونا خب مکاتبات کاملا به نام موزه است و از حساب موزه بهشون پرداخت شده و حتی ما اسناد بانکی رو هم داریم که از چه بانکی از کدوم حساب موزه پول پرداخت شده. یک بخش دیگری رو در واقع توسط دفتر مخصوص خریداری شده، چون در واقع شتاب بر این بوده که موزه زودتر افتتاح بشه و موزه فضایی برای نگهداری کارها نداشته و اینا هم خب عموماً بخش عمده‌ایش جزو آثار فاخر در فضای هنر بین المللن، دفتر مخصوص این کارها رو خریداری میکرده ولی برای موزه خریداری میکرده. در اسناد در واقع هست که مکاتباتی که انجام میشده درج شده، در همه نه ولی در برخی درج شده که برای موزه هنرهای معاصر خریداری شده. و بعد از بازگشای موزه اینا به صورت رسمی تحویل موزه شده، یعنی در واقع بین امین اموال یا مجموعه دار دفتر مخصوص با امین اموال موزه هنرهای معاصر تهران سند رد و بدل شده که این آثار که برای موزه خریداری شده الان به موزه در واقع داره منتقل میشه. و میخوام عرض بکنم که مجموعه این آثاری هم که خریداری شده طبق اسناد قانونی به موزه واگذار شده، همون زمان هم که خریداری شده برای موزه خریداری شده. اما در واقع یک انقلتی به قول علما همیشه وجود داره و اون اینه که وقتی که جهان غرب بنا رو بر یک دشمنی بگذاره عموما هر چیزی ممکنه. ما به هر حال این رو بارها دیدیم که سر حتی اتهامات واهی اموال ایران رو در خارج از ایران ضبط کردن. این که ما بگیم هر کاری حتی سندش اونایی که موزه خریده و در واقع متعلق به موزه است، چون در مجموع متعلق به دولت جمهوری اسلامیه و اونها اموالی که متعلق به دولت رو اتفاقا ضبط میکنن، این که ما بگیم این احتمال اصلا وجود نداره چون متعلق به موزه است، من معتقدم وقتی که میتونن قرارداد محکمی مثل برجام رو یه دفعه لغو بکنن، خب یک اثر رو ضبط کردنش که اصلا کاری نداره، یعنی خیلی ساده است برای یک کشوری که بخواد این کار رو بکنه. ولی عموما موزه با یک پروتکل‌های قانونی امانت سپاری رو انجام میده، یعنی کشوری که امانت گیرنده است جدای از روال قانونی امانت سپاری تضمین‌های دولتی لازم رو میده به موزه، یعنی در واقع یا وزارت امور خارجه اون کشور یا سفارت اون کشور در تهران تضمین میده که اینا شامل در واقع ضبط‌های قانونی، مسائل حقوقی، در واقع کشمکش‌های جهانی و اینا نمیشه. ولی من به عنوان به هر حال آدمی که ماها سال‌هاست در دوره بعد از انقلاب زندگی کردیم و شرایط جهان غرب رو با کشورمون میدونیم، به نظرم میرسه در دوران‌هایی که بحران وجود داره بهتره که در امانت سپاری‌ها بسیار محتاطانه عمل بشه، برای اینکه خب جزء اموال دولته و اونها هم چیزهایی رو که میتونن ازش غرامت بگیرن در واقع اموال دولته و ممکنه از جهان غربی که ما میشناسیم و جهان هم متاسفانه دیگه ماهای اخیر و سالهای اخیر ظاهرن به سوی یه نابخردی داره حرکت میکنه، به نظرم میرسه که ما و بقیه مسئولان باید بسیار محتاط در این حوزه عمل بکنیم.
بله، شما بارها فرمودین که مسئولیت تمامی مدیران پیش از خودتون رو هم درباره تعداد آثار و سلامتشون و اینکه اصولا اثری از موزه خارج نشده بر عهده میگیرید. من خیلی دوست دارم از خود شما هم بشنوم، چون به شما تسلط کافی هم بر گنجینه دارید، که این رو یک بار دیگه از زبان شما اینجا بشنویم و اینکه چرا در واقع چنین مسئولیتی رو شما پذیرا میشید.
عرض بکنم خدمتتون، من توی تقریبا 10 سالی که در موزه بودم، حالا به غیر از اون دوره کوتاهی که نرفتم و برگشتم، جزو شاید معدود مدیرانی هم که خیلی از زمانم رو در گنجینه صرف کردم و اسناد رو مطالعه کردم، آثار رو از نزدیک دیدم و به جرس قاطع میتونم عرض بکنم که اثری نیست که موزه خریداری کرده باشه یا به موزه داده شده باشه مثلا از طریق دفتر مخصوص و این از موزه خارج شده باشه و بر نگشته باشه. از این جهته که این رو من در واقع آگاهانه و دارم عرض میکنم خدمتون، برای که من اسناد رو میتونم عرض بکنم تمام رو دیدم و میدونم چه کارهای خریداری شده و حتی میتونم بگم هر کاری چقدر خریداری شده در اون زمان، یعنی قیمت کارها رو هم میدونم. به غیر از خب یه کار دکونینگ که با شاهنامه عوض شده بله، که اسناد قانونیش وجود داره و اونم به صورت قانونی این اتفاق افتاده، بقیه آثاری که برای موزه خریداری شده و وارد موزه شده عموما یا از موزه خارج نشده یا اگر تعداد معدودی نسبت به کلیت آثار امانت سپاری رفته صحیح و سالم همون اثر برگشته. البته یک استثنایی وجود داره و اون کارهایی که موزه خریداری کرده و به موزه تحویل ندادن. ما آثاری رو داریم که به هر حال برای موزه خریداری شده، هزینه هاش هم پرداخت شده، ولی متاسفانه بعد از انقلاب بنا به دلایلی که خب دلایل منطقی و حقوقی نبوده و بیشتر دلایل شخصی و گروهی بوده، کار رو تحویل ندادن. که طی یک پیگیری حقوق 6-7 ساله ما دو تا کار رو در دوره قبلی که من در موزه بودم کار رو در واقع پس گرفتیم. البته دو تاش هم کارهای معمارانه بود از مایکل گریو و رابرت استرن، که این دو تا کار با یه دعوای حقوقی عجیب در لاهه بالاخره برگشت اما خب کارهایی هم داریم که هنوز تحویل داده نشده که دعوای حقوقیش البته همچنان پابرجاست و ما و دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد دارن موضوع رو پیگیری میکنن، ولی این کارها وارد نشده اصلا. اونایی که وارد شده همه در موزه موجوده.
بله، سپاسگزارم آقای اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی کنیم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در خدمت شما هستم در گفتگویی با آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران. آقای شما درباره اسناد و مدارکی در واقع سخن گفتین که به هر حال مشخص است که آثار از کجا آمدن، چگونه بازاریابی شدن، چه قیمتی داشتن و چگونه به دست ما رسیدن. آیا این اسناد و مدارک برای تمامی آثار وجود داره و اگر همین چنین هستش، آیا امکان دسترسی برای پژوهشگران و افرادی که دوست دارن درباره این موضوع تحقیق کنن میسر شده یا خواهد شد؟
آثار همونطور که عرض کردم چون دوگانه خریداری شدن، یک بخشیش رو موزه خریده و یک بخشیش دفتر مخصوص. اسنادی رو که موزه خریداری کرده که کاملا موجوده، خوشبختانه موزه جز مکانهایی که در بحبوه انقلاب مورد تعرض یک سری افراد قرار نگرفته و اسناد موجوده. اما مشکل در واقع یک سری مسائل در مورد دفتر مخصوصه، چون دفتر مخصوص همونطور که ما میدونیم بالای فرنگسرای نیاوران جاییه که مرکز تحقیقات فیزیک نظری بله. وجود داشته و اسناد دفتر مخصوص، اتفاقا اخیراً هم که من به کاخ نیاوران رفته بودم و مجموعه کاخ نیاوران رو میدیدم، اونا هم اسنادی در مورد خیلی از کارها نداشتن، چون کارهای اونجا هم توسط دفتر مخصوص خریداری میشده که احتمالاً بعد از تغییر کارکردی که بعد از انقلاب داشته و از دفتر مخصوص تبدیل شده به مرکز تحقیقات و فیزیک نظری و یه چیزایی، چون چند دفعه این کارکرد اون فضا تغییر کرده، بنابراین اسنادش مشخص نیست،
احتمالاً در همون فضا همچنان نگهداری بشه.
امیدوارم، واقعا من امیدوارم که باشه. البته ما چون بخش عمده ای از این کارها برای موزه خریداری شده، ما اسناد اونا رو داریم، یعنی بخش عمده ای از کارهایی رو که برای موزه خریداری کردن، چون اینا طبق یک لیست به موزه تحویل دادن.
بله.
لیست هم اینجوریه که نوشته اسم اثر، تکنیک اثر، هنرمند، از کجا خریداری شده و بعضی مواقع به چه قیمتی خریداری شده. بعضی مواقع هم چون دفتر مخصوص کارا رو برای جاهای مختلفی می‌خریده، مثلا یک سند وجود داره که مثلا سه تا کار فرنان لژه توش خریداری شده، یکی از این اومده موزه، دو تاش احتمالاً ممکنه تو کاخ موزه ها الان نگهداری بشه، که من اتفاقاً به کاخ نیاوران که رفته بودم گفتم اگه لیست آثارتون رو به ما بدید، ما ممکنه سند بعضی از این کارا رو تو موزه داشته باشیم، ما میتونیم یه رونوش از سند بهتون بدیم. در مورد اینکه آیا پژوهشگران میتونن استفاده کنن یا نه، ما اسناد رو در وبسایت موزه جدید، در وبسایت جدید موزه بارگذاری میکنیم، اما دسترسی عام نمیدیم. در واقع اگر پژوهشگری نیاز، یعنی مرسوم نیست، هیچ موزه این دسترسی مرسوم نمیده، ولی اگر پژوهشگری مثلا به عنوان مثال روی بحث اقتصاد هنر داره کار میکنه و میخواد بدونه مثلا یک کار رو یا دو کار رو یا ده کار رو موزه کی خریده و از کجا خریده و بتونه درصد این رشد رو محاسبه بکنه، موزه باهاش همکاری میکنه، اما در اختیار عموم اسناد قرار نمیگیره.
این هم خودش خیلی خبر خوبی است برای پژوهشگران این حوزه. یکی دیگه از مسائلی که به هر حال مهمه و یه مقدار تعارض ایجاد میکنه در تعریف معاصر بودن موزه هنرهای معاصر تهران با سایر موزه های مشابه در سراسر جهان، این هستش که به هر حال در تعریف ساختاری موزه هنرهای معاصر تهران، این موزه زیر مجموعه اداره کل هنرهای تجسمی قرار گرفته، در حالی که شما بهتر از من میدونید که موزه های معاصر متعلق به حوزه فقط هنرهای تجسمی نیستن، بلکه متعلق به حوزه هنر معاصر هستن به طور عام و بنابراین مدیوم محور یا برپای یک دست از میدیوم ها در یک حوزه خاص قرار نمی گیرن. آیا چنین روی کردی برای تغییر ساختار وجود داره یا نه؟ چون میدونم که به هر حال شما در دوره های گذشته برای تغییر این رفتار در موزه کانون ها رو تأسیس فرمودیم و به هر حال تنوع فعالیت ها در موزه مشاهده شد، اما به لحاظ ساختاری هم آیا چنین امکانی وجود داره یا نه؟
حالا درست میگین، عموماً موزه ها در همه جای دنیا به صورت هیئت امنایی اداره میشن و متعلق به نهاد خاصی نیستن، در مجموع ممکنه متعلق به دولت باشن، اما یک هیئت امنا در واقع موزه را اداره میکنه و در راستای فعالیت های اون موزه. همونطور که شما فرمودید، موزه هنرهای معاصر طیف وسیعی از هنرها در بر میگیره. اصولا فرهنگ سازی و توسعه هنر در حوزه معاصر بر عهده موزه های هنرهای معاصره. بنابراین اینا موزه هایی هستن که جدایی از بحث هنرهای تجسمی، خب روی سینما، روی معماری، روی دیزاین، نیو مدیا، مدیوم های جدید هنری، حتی در واقع نمایش ها به شیوه های دیگرگونه های در واقع نمایش ها و اینا، همه رو در واقع روشون کار میکنن. موزه هنرهای معاصر هم قبل از انقلاب خب هیئت امنایی اداره میشده، بعد از انقلاب چون عموم آثاری که در اختیار داشته و عموم کاری که قبل از انقلاب میکرده کارهای نقاشی بوده در واقع، به نظر من به اشتباه زیر مجموعه مرکز هنرهای تجسمی قرار گرفته و خب سالها در اختیار مرکز هنرهای تجسمی بوده و این باعث شده که در طی سالها و حتی میتونم بگم در طی دهه ها رویکرد موزه رو به سمت رویکرد تجسمی برده به جایی که به سمت رویکرد موزه‌ای ببره. شما میبینید در طول سالها برگزاری بینال ها از همین رویکرد نشأت میگیره، یا برگزاری جشنواره ها از همین رویکرد نشأت میگیره، برای اینکه کارکرد موزه از کارکرد موزه‌ای فاصله میگیره و به فضای برای رویدادهای تجسمی در واقع منتقل میشه. من از دور قبل هم که در موزه بودم تلاشم بر این بود که بینال ها و جشنواره ها از موزه خارج بشه و موزه به عملکرد موزه ایش بپردازه. تا حدودی بعضی جاها رو موفق شدیم در واقع که این کار رو بکنیم و همونطور که فرمودید کانون های تخصصی شکل گرفت که در واقع کانون موسیقی معاصر، کانون معماری و شهر، کانون نیو مدیا، کانون دیزاین، اینا همه در این فضا شکل گرفت که اینا بیان موزه رو از فضایی که متعلق به یک رسانه خاصه در واقع خارج بکنن و تبدیل به یک فضای موزه ایش در واقع بکنن. در دوره جدید هم رویکرد موزه همون رو کرده، یعنی در واقع ما احتمالاً برای اولین بار بعد از بازگشایی موزه ما نمایشگاه‌هایی از رسانه‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی قطعاً ما نمایشگاه معماری خواهیم داشت، قطعاً نمایشگاه دیزاین خواهیم داشت و اتفاقاتی که موزه رو یه دفعه ممکنه ما در اختیار یک مجموعه فعالیت پرفورمنس قرار بدیم و این به این معناست که ما رویکرد موزه رو با استانداردهای واقعی و جهانی خودش همسو کنیم. اما در مورد ساختار اداری این در واقع سیستم، من خب به صورت مکرر با مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردم. واقعیتش اینه که اندازه موزه به لحاظ اینو که دارم عرض میکنم، به لحاظ استانداردهای جهانی دارم عرض میکنم، از اندازه مرکز هنرهای تجسمی اندازه بزرگتریه. یعنی واقعا موزه ها فعالیتشون بسیار گسترده تر از فعالیتیه که مرکز هنرهای تجسمی در حال حاضر انجام میده. البته که فعالیت مرکز هنرهای تجسمی فعالیت گسترده است، اما موزه ها همونطور که عرض کردم در یک فضای دیگه، در یک اشل دیگه فعالیت
نقش دیگری رو در واقع دارن.
در واقع مرکز هنرهای تجسمی و کلن فعالیت‌های تجسمی بخشی از عمل کرده موزه هاست، نه تمام عمل کرده موزه ها. بنابراین در طول زمان خب این مسئله متاسفانه وجود داشته که مرکز هنرهای تجسمی موزه رو به سمت فعالیت‌های تجسمی سوق داده و خب یا زمانی که مدیر مرکز مدیر موزه یکی بوده، خب قاعدتاً چون مدیر مرکز تجسمی بوده مدیر موزه هم بوده، خب سالها این چنین بود که رئیس مرکز هنرهای تجسمی سرپرست موزه هنرهای معاصر هم بود. بنابراین خب چون بینال رو برگزار میکرد موزه رو میداد که بینال هم برگزار بشه. من خیلی امیدوارم در روشنی که در مدیران فعلی میبینم، چه مرکز هنرهای تجسمی چه معاونت هنری، ما بتونیم رویکرد موزه رو در دوره فعلی خب همون رویکرد موزه‌ای به جلو ببریم و بتونیم در یک بازه زمانی واقعا موزه رو از زیر مجموعه مرکز هنرهای تجسمی در واقع بتونیم حداقل به زیر مجموعه معاونت امور هنری ببریم، چون معاونت امور هنری عموم هنرها رو در واقع همونطور که میدونید موسیقی رو داره، آموزش هنر رو داره، نمایشی رو داره، تجسمی رو داره و میتونه از هم‌افزایی مجموعه اینها استفاده بکنه، در صورتی که الان این گونه نیست.
بله، سپاسگزارم آقای از حضورتون در برنامه نگارخانه و توضیحات بسیار راهگشا و روشنکنندتون درباره مرمت موزه و گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران. من همچنان از شما دعوت میکنم در برنامه های آینده هم مهمان ما باشید و اجازه بدین که من از شما میزبانی کنم در این برنامه. متشکرم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، یا بیا چبر بهار بر این کویر تشنه ببار که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفر.